أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه همه شما برادران عزیز خواهران بزرگوار و محترم رو و خودم رو توصیه به رعایت تقوا میکنم پیرامون سفارشات نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطالبمون رو تقدیم محضر شریف شما میکردیم رسیدیم به این فراز از کلام نورانی پیامبر که فرمود یا علی ثلاثتون تحت ظل العرش یوم القیامه رجلون احب ما احب لنفسه و رجلون بلغه امرون فلم يتقدم ولم يتأخر حتى يعلم أن ذلك الأمر لله رضا أو سخط ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه فإنه كل ما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر و کفا بالمرعه فی نفسهی شغلن فرمودند سه گروه هستند و سه دسته از انسانها که در روز قیامت تحت سایه رحمت الهی قرار میگیرند و مورد عنایت ویژه خدای متعال هستند یکی از این گروه ها کسانی هستند که آنچه را که برای خودشون میپسندن هر امری هر خیری که برای خودشون میپسندن و رضایت میدن برای برادران دینی خودشون هم همون امر رو پذیرا باشن و مورد پسندشون باشن گروه دوم فرمودند کسانی که میخوان اقدامی بکنن برای یک امری و برای یک تصمیمی پا پیش بگذارن ولی رضایت الهی مورد توجه اوناست قدم از قدم بر نمیدارن مگر اینکه قبلش متوجه بشن و بفهمن که آیا این عمل موجبات رضایت خدا رو فراهم میکند یا خدای نخواسته موجبات ناخشنودی حق تعالی را یعنی رضایت خدا را بر خواست خودش و هوای نفسش مقدم بذارد همونطوری که اینجا ایثار میکنه هوای نفسش رو زیر پا میگذاره و خواست الهی رو مقدم میدارد خدای متعال هم روز قیامت او رو مقدم میداره در جلب عنایت ویژه خودش و تحت ظل العرش قرار میگیره گروه سوم فرمود کسانی که از برادر دینی خودشون عیب نمیگیرن مگر اینکه اون عیب را که در وجود خودشون هست اون رو از بین میبرن. رجلون لم یعب اخاه به عیبن، گروهی که عیب نمیگیرن، اشکال تراشی نمیکنن، عیب جویی نمیکنن از برادر دینیشون مگر اینکه اون عیب را از وجود خودشون پاک کنن. و در حقیقت نفسشون رو پاکیزه کنن و تعذیب کنن از اون عیبی که نظر ایشون رو جلب کرده. خب این کسی که اصلاح نفس میکنه و اصلاح عیب میکنه فرصتی عملا برای این که به عیوب دیگران بپردازه دیگه پیدا نمیکنه، چون همین که یک عیبی رو از خودش برطرف کرد متوجه عیب دیگر در وجود خودش میشه، عیب دوم رو برطرف میکنه متوجه عیب سوم، و این انسان فرصت پیدا نمیکنه که بخواد دنبال عیوب دیگران باشه. بحثمون پیرامون همین فراز اخیر بود. در ارتباط با این فراز دو سه نکته رو عرض کردیم. نکته اول این بود که همه ما انسان‌ها عیب‌هایی داریم، هیچ انسانی بری از عیب نیست، عاری از عیب نیست. عیوب سراسر وجود ما رو گرفته، حالا یکی ممکنه کمتر و یکی بیشتر، و راز این کمتر و بیشتر هم در همون بحث تهذیب نفس و توجه به خودسازی است که حالا اشاره خواهم کرد. این مطلب اول که عرض شد. مطلب دوم این بود که در میان ما انسان‌ها فقط پیامبران الهی و ائمه بزرگوار ما معصومین، اینها هستن که فاقد عیبن، هیچ عیبی در وجود اینها نیست. اینها از هر عیبی و هر اشکالی و خطایی و حتی سهوی اینها پیراسته از وجودشون، ولی بقیه انسان ها به هر حال وجودشون آمیخته ای به عیوبیست که باید تلاش بکنن عیوب برطرف بشه. پس این نکته مهمیه که انسان بپذیر که خودش هم عیب داره، هیچ کسی فاقد عیب نیست. این قدم اول خیلی مهمه. در درمان همه اطباء و پزشکان میگن نقطه شروع هر درمان این استش که انسان خودش واقف به بیماریش بشه، انسان بپذیره که بیماره، بپذیره که گرفتار یک مریضی هست. انسانی که انکار میکنه وجود بیماری رو در خودش، نمیخواد پذیرای اون اشکال و اون بیماری باشه، قطعا قدم اول رو در جهت درمان بر نخواهد داشت، انگیزه ای نداره، تلاشی نخواهد کرد. پس این نکته مهمیست که ما بدانیم و بفهمیم که اگر عیبی در وجود دیگران مشاهده میکنیم خودمون هم عیب داریم، خودمون هم اشکالاتی داریم، چه بسا عیبی که در وجود او دیده میشه در وجود من پررنگتر باشه، اشکالی که در شخصی من دارم نگاه میکنم و میبینم متوجه شدم شاید این اشکال در من به مراتب قوی تر باشه. اون تا انسان حب نفس داره اشکالات خودشو نمیبینه، اینجوره دیگه، انسان اشکالات خودش ایرادات خودش رو نمیبینه و منشأش همون حب نفسه، خودشیفتگی. انسان خودش رو دوست داره، همه چیز رو برای خودش میخواد و همه زیبایی ها رو برای خودش میطلبد، فلذا حتی حاضر نیست وجود عیبی و ایرادی رو در وجود خودش بپذیره. خب این اشکالیست که اگر انسان متوجه این اشکال نشه طبیعتاً نمیتواند قدم بعدی رو برداره. نکته دومی که در خطبه قبل که توفیق نداشتیم خدمت تو باشیم، قبلتر دو هفته قبل عرض کردیم و فاصله افتاد، لازم میبینم که اینها رو یه مروری داشته باشیم تا برسیم به بحث امروزمون. این است که عرض کردیم عیوب دو دسته است: عیوب جسمانی و ظاهری و بدنی، و عیوبی که عیوب اخلاقی و معنوی است. عیوب جسمانی حالا بر اساس بی احتیاطی ها، بر اساس به حال قانون علت و معلول، بر اساس قاعده قانون ژنتیک، به حال در وجود افرادی پیدا میشه، وجود داره، البته قابل درمان هستن و قابل پیشگیری هستن که توضیحاتش من دادم، نمیخوام برگردم. ولی عیوب دیگری هم داریم که عیبهای معنوی و اخلاقی است و توجه انسان متاسفانه به عیبهای معنوی و اخلاقی بسیار کمه، توجه به این بخش نداره. به اتفاقا آن چیزی که ملاک ارزش گذاری میشه در نظام ارزش گذاری اسلام، اون چه که ملاک ارزش گذاری افراد هست، همین عیوب معنوی و پیراستگی انسان از این عیوب است. بلکه انسان اگر نابینا متولد بشه، خدایی نکرده دستش قطع شده، پاش قطع شده، جسمش مثلا ناموزونه، اندامش برابر نیستن اجزایشون، خب اینا عیبه. البته اینم اشاره کردم که اینها چون انسان خودش دخیل در عیوب ظاهری و بدنی نیست، روز قیامت خدای متعال جبران میکنه. یعنی در نظام اخلاقی ما و در موضوع عدل الهی، بزرگان و علمای اخلاق گفتند این اشکالاتی که انسان گرفتارش میشه، اینا روز قیامت جبران میشه. خدا در قبال زجری که کشیده به خاطر نقص عضوش، به خاطر نابیناییش، به خاطر مشکلاتی که در جسمش وجود داشته و خودش دخیل درش نبوده و ناخواسته در حال در او ایجاد شد، اینها رو روز قیامت خدای متعال جبران میکنه، اونقدر جبران بکنه که او راضی بشه و رضایت این عبد جلب بشه. ولی عیوبی که ملاک ارزش گذاری هست و انسانها بر اساس اون ارزش گذاری میشن، قیمت گذاری میشن، قرب و بعدشون نسبت به خدای متعال تعیین میشه، همین عیبهای اخلاقی و عیبهای معنوی است که این نکته بسیار مهمی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. در عیبهای معنوی وقتی که بررسی میکنیم میبینیم یک طیف وسیعی از عیبها در کتب اخلاقی مورد توجه قرار گرفته که ماها هممون حالا کم و زیاد داره عرض کردیم بهش مبتلا هستیم و هر عیبی هم ممکنه در وجود افراد شدت و ضعف داشته باشه، یعنی هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی همه ما ابتلاعات به این عیوب رو داریم. به بعضی از این عیوب اخلاقی اشاره میکنم. عیوب معنوی و اخلاقی عمدتا ناظر به فقدان کمالات یا ضعف کمالات در وجود انسان هاست، یعنی یک کمالی که باید داشته باشه نداره، این میشه عیب، یا کمالی که باید در نهایت قوت ازش برخوردار باشه در اون درجه قوی ازش برخوردار نیست، خیلی ضعیفه. آدم مثلا با حیایی اما حیاش خیلی کمه، متوجه است این عیبه، همونطوری که فقد کمال یعنی بی‌حیایی عیب است، ضعف کمال هم عیب است، یعنی کم حیایی هم عیب محسوب میشه. پس عیوب اخلاقی و عیوب معنوی عمدتاً ناظر به فقد کمال یا ضعف کمال هستند. به بعضی از اینا من اشاره میکنم، مثلا بی‌عدالتی در وجود ما انسان‌ها یک عیبه و عیب بزرگی هم است. بی‌عدالتی، انسانی که عادل نباشد، انسانی که از ضعف عدالت برخوردار باشه، این عیب بزرگیه. شاید هیچ آرمانی برای بشر بزرگتر از مسئله عدالت نباشد. همه انسان‌ها عدالت براشون یک آرمان بزرگیه. مهمترین چیزی که فریاد میزنن بحث عدالته. خب این عدالت ممکنه که عدالت اجتماعی باشه، ممکنه که عدالت فردی باشه، شخصی باشه، و طبیعتاً تحقق عدالت اجتماعی در گرو تحقق صفت عدالت به عنوان یک کمال مطلق و قابل تحسین در شخصه. یعنی شخص اگر خودش انسان عادلی نباشه نمیتونه عدالت رو محقق کنه. من چند بار عرض کردم، بازم اشاره میکنم، عدالت فقط برای امام جامعه نیست که ولی فقیه باید عادل باشد. عدالت فقط برای مرجع تقلید نیست که مرجع تقلید باید عادل باشه تا بتونه شما از او تقلید میکنید. عدالت فقط برای قاضی نیست که قاضی باید عادل باشه تا بتواند بر اساس عدالت حکم بکند. عدالت مال رئیس جمهور هم هست، عدالت برای وزیر هم هست، عدالت برای نماینده مجلس هم هست، برای فرماندار و شهردار هم هست. اینا هم باید عادل باشن، چون در یک نظامی که شعارش تحقق عدالت اجتماعی است، شعارش تحقق عدالت اجتماعی است مثل نظام اسلامی، یا در نظام هایی که دین محور نیستن، نظام های سکولارن، اما عدالت عرض کردیم یک ارزش انسانیه، مورد توجه همگانه. خب امکان ندارد عدالت اجتماعی تحقق پیدا بکند اما رئیس جمهورش عادل نباشد، حالا چه آخوند باشه چه غیر آخوند. امکان نداره عدالت اجتماعی رو شما ببینید اما وزیرش عادل نباشه، استاندارش عادل نباشه، فرماندارش عادل نباشه. عدالت امکان نداره تحقق پیدا بکنه با یک فرماندار بی عدالت، با یک شهردار غیر عادل، با یک نماینده غیر عادل. این نکته مهمی است. پس بی عدالتی ضعفه، بی عدالتی نقصه، بی عدالتی عیب بزرگیه. انسان اگر این رو نداشته باشه، لذا فرمودن تقوا، تقوا، این که در نماز جمعه امام جمعه وظیفه داره خودش رو دعوت به تقوا بکند اولا، و مخاطبین و مأمومینش رو توصیه به تقوا بکند، به خاطر این است که بسیاری از ارزش‌های دینی و اسلامی و حتی ارزش‌هایی که ارزش هستند به نحو مطلق، ولو اینکه از منظر دین ما بهش نگاه نکنیم، اینا تحقق اینها از رهگذر تقوا حاصل میشه. رهگذر تقوا، نماینده‌ای که عادل نباشه شما ازش انتظار چی دارید بزرگوارا؟ کسی عدالت نداشته باشه دروغ بگه. امروز بازار انتخابات گرمه و رونق زیادی داره، تبلیغات زیادی صورت گرفته. میدونید اگر کسی وعده ناحق بده دروغگوه، این از عدالت ساقطه. کسی اتهام به دیگری بزنه، این از عدالت ساقطه. اگر کسی نقاط قوت نظام رو توجهش نکنه، در تبلیغاتش به نحوی عمل بکند که یک سیاهه بلندی از ناکامی ها پیش روی مردم قرار بده که مردم ناامید بشن و مایوس بشن، این گناه بزرگیه، این بی‌عدالتیه. کسی که خدایی نکرده در امر رقابت ارزش‌های اخلاقی رو زیر پا بگذاره، انصاف رو زیر پا بگذاره، دوتا رفیقن، دوتا دوستن، دوتا همکیشن، همجریانن، تو یک نظام، تو یک جامعه اسلامی دائما مردم اینا رو دیدن به عنوان دوتا دوست و رفیق، ولی برای رأی آوردن حاضره که به هر حال همه خط قرمزهای اخلاقی رو زیر پا بگذاره، رفاقت مثلا فرض بکنه چند ده ساله و اینها رو زیر پا بگذاره. خب این انسان انسان بی انصافیه، این عادل نیست. این همونطوری که اینجا از خیلی از خطوط قرمز عبور کرد، فردا در جریانات سیاسی اونجا به راحتی عبور میکنه. اونجا هم مظله اقزامه. مجلس جاییست که به هر حال آدم ها با انگیزه های مختلف، با نگاه های مختلف، با منافعی که برای شخص خودشون، برای جریان خودشون قائل هستن، حاضر هستن بعضن لابی های خطرناکی داشته باشن. اونجا هم مظله اقزامه، اونجا هم لغزشگاه های بزرگی است، حواسمون باید باشه. پس بی‌عدالتی یک ضعف اخلاقی است، یک عیب اخلاقی است، چه فقدانش چه ضعفش. یه نکته از جمله عیوب معنوی و اخلاقی، مثلا فرض بکنید ترس و جبنه که علمای اخلاق تو کتب اخلاقشون اشاره کردن. انسان ترسو باشه، بیش از حد بترسه، سلام علیکم، انسان بترسه، بیش از حد بترسه، خب این انسانی که گرفتار ترسه، شجاعت لازم رو نداره، خب این انسان گرفتار یک عیب بزرگیه. این شخص ممکنه که فردا تو حوزه های اجتماعی و سیاسی همین ضعف بزرگی که گرفتارش هست او رو به گرفتاری ها و مشکلات زیادی که منافع ملی رو گرفتار بکنه، منافع ملی رو دچار آسیب و خطر بکنه، به اون ورطه بکشونه. اینها اشکالاتی است که تو خیلی از ماها هست، کمتر یا بیشتر، تو موقعیت های مختلف ممکنه که خودش رو نشون بده. خشم در غیر موضع یک عیب اخلاقی است. حالا فهرست بلندی است، من میخوام به این اشاره بکنم، طول بکشه. خشم در غیر موضع یه جاهایی که خیلی از ما هم متأسفانه ممکنه گرفتارش باشیم، عصبانی شدن های بیجاست، خشمگین شدن های بیجاست، بی جهت از کوره در میریم و این باعث میشه که خدای نکرده به خودمون یا به دیگران آسیبی وارد بکنیم و این خطرناکه. خشم در غیر موضع، بله، همون پیامبری که رحمت للعالمین بود و صاحب خلق عظیم بود و خدای متعال او رو به اخلاق حسنش می ستاید، عایشه نقل میکند که من هیچ وقت ندیدم پیامبر عصبانی بشود مگر اونجایی که بحث حرام و حلال الهی در بین باشه، بحث حدود الهی مطرح باشه. وقتی که جایی بحث حدود الهی بود بحث حرام و حلال الهی بود، پیامبر اونقدر برافروخته می شد، آشفته می شد که از شدت خشم رگه های گردن او متورم می شد و دیده می شد. اینجا خشم فی موضعه هست، اما اگر انسان نه این روحیه رو نداشته باشه تو خیلی از مسائل دینی، مسائل در حال ناموسی، تو محیط خانواده، تو محیط اجتماع که باش مواجه هست، بی خیاله، راحت از کنارش میگذره. اما به خاطر مسائل جزئی یه وقتی از کوره در میره، عصبانی میشه. این یک عیبه، خیلی از ماها داریم. اینا عیبه های اخلاقی است. عرض کردیم دو دسته عیب داریم، عیبه های ظاهری و جسمانی و عیبه های معنوی و اخلاقی. عیوبی که ملاک ارزش گذاری است همین عیوب معنوی و اخلاق. بیمروتی و ناجوانمردی عیبه، حریص دنیا بودن عیبه، شهوترانی بیش از حد، شهوترانی عیب است، اسیر شهوت بودن عیب است و بسیاری از این موارد. خب اینها نکاتی است که ما باید توجه داشته باشیم. وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید که علی جان، اگر عیبی در کسی دیدید که عمدتا ناظر به همین عیوب اخلاقی است، حواست باشه، ممکنه که این عیب در تو هم باشه. خطابش امیرالمومنین نیست، خطابش ما هستیم. امیرالمومنین بهانه الغای این معارف است. اگر عیبی در کسی دیدید، احساس کردید فلانی بی سواد، بی انصاف، فاقد عدالت، فاقد مثلا فرض کنترل روی اعصاب و ده ها عیب دیگر، حواست باشه همین عیب ممکنه در وجود تو هم باشه، به اشد وجه هم باشه. بعد به خودت بپردازی و این عیوب رو از خودت رفع بکنی. اینها نکاتی است که حالا مباحث دیگری و نکات مهم دیگری در این زمینه وجود داره که انشاءالله اگر توفیق بود در هفته آینده محضر شریفتون انشاءالله این بحث رو پی خواهم گرفت تا به یک نتیجه رضایت بخشی انشاءالله این مطالب رو انشاءالله برسن. خدای توفیق آشنایی با معارف دینی اسلامی به همه ما عنایت بفرما، توفیق عمل به اونا به همه ما رحمت بفرما. خدایا به عزتت قسمت میدیم در ظهور موفور و سرور مولامون و آقامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، موانع ظهور و بزرگوار رو مرتفع بفرما. خدای دشمنان اسلام نابود بفرما، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. خدایا استکبار جهانی در رأس اونا آمریکا و اسرائیل، قدرت های شیطانی و اهریمنی، خدای همه اونها رو نابود و ذلیل بفرما. خدای مشکلات جامعه اسلامی، مشکلات اقتصادی، مشکلات اخلاقی، تربیتی، معنوی، اجتماعی، خدای مشکلاتی که در ارتباط با عزیزان ما، جوانان ماست، مربوط به شغلشون، مربوط به مسکنشون، ازدواجشون، خدای مسائل اخلاقیشون به لطف و کرمت و عنایت ویژه خودت برطرف بفرما. خدایا باران رحمتت رو اولا شاکریم و سپاسگزاریم به خاطر این نعمتهای فراوانی که ارزانی داشتی، نزول برکاتت و باران و برفی که الحمدلله موجبات رضایت و خوشنودی بندگان رو فراهم کرده. خدایا به قدر کفایت و به قدر نیاز همچنان ما رو بهرمند از این نعمات خودت قرار بده. رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. ما رو در امتحانهای سخت و دشوار که پیش روی ما قرار میگیره، مخصوصا امتحانهای اجتماعی در عرصه های سیاسی، خدای ما رو شرمنده امام عزیز و شهدای عزیزمون و رهبر بزرگوارمون قرار مده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلی العظیم.